طبیعی که این صنعتی هایی که در واقع وجود دارن مثل صنعتی آریامیر، صنعتی اصفهان و دانشگاه دیگه. نکته ای که وجود داره اینه که خب برای اینکه اینجا هم دقیقا دانشگاه قرار شد که مغز متفکر و مقوم این مدل توسعه‌ای باشه، هرچند به تعبیر کاتوزیان مدل در واقع توسعه میمونواره و تقلیدیه، اما همین هم یه مغز متفکر میخواست، دو جایی میخواست که نیرو تربیت بکنه، چه در مقام متفکر چه در مقام کادر اداری برای نظام بوروکراتیک. کن روزا دانشگاه تهران در واقع اینجا تأسیس میشه و بعدش هم میان خب دانشگاه مختلف رو که اونجا بیشتر اینه که برای پروژه هایی که حالا با نظر سازمان برنامه بودجه تو ایران تعریف میشد و اینها بتونن افرادی رو تربیت بکنن که اینها بتونن این پروژه ها رو پیش ببرن. یعنی کاملا دانشگاه در خدمت مدل توسعه ایست که بنا بوده در واقع پهلوین رو پیش ببره. در کنار اتفاقا این کاری که انجام میدادن خصوصا بعد از 32 اینا یه سبک دیگری هم پیش گرفتن و هر نوع کنش سیاسی رو و هر نوع در واقع اقدامی که بیانگر نقد باشه نسبت به این مدل و این سبک این رو به شدت سرکوب کردن. یعنی در واقع پهلوی و نظام سلطه که خصوصا آمریکایی‌ها پشت اینا بودن، اون کاری که دو تا جریان رو پیش بردن، یک ایجاد این نهاد دانشگاه و حمایت از اون برای اینکه اون مدل عقلانیت غربی رو پیش ببرن، توسعه بدن، آدم برای اون تربیت کنن، از اون برم هر جریانی که احیانا نظرشون میرسید که مخالف با این هست اینو بتونن در واقع چیکار کنن، سرکوب بکنن. رضا کامل دانشگاه در دوره پهلوی با این نگاه اومد که در اختیار پهلوی باشه در این مدل.
برخی ها در نقد این صورتبندی میگن که چه ضرورتی داره که دانشگاه پشت سر یک ایده سیاسی باشه. حالا شما چند نوبت تأکید و اصرار داشتید که دانشگاه ذاتاً در غرب قرار بود توسعه رو پیش ببره و در واقع حامی توسعه باشه، تولید کننده فکر و دانش برای توسعه باشه. اما به ایران که میرسن وقتی میگیم دانشگاه باید حامی ایده سیاسی باشه، فوراً میگن که خب شما دارید دانشگاه رو ایدئولوژیکش میکنید. آیا اینطوره که دانشگاه باید حامی ایده سیاسی خاصی باشه؟ مخصوصا ایده سیاسی جریان سیاسی یا حزب نیست، حکومته.
ببینید یه نکته ای که وجود داره، همون تو دوره غرب هم شما میدید که اساسا هر کسی که گمان میکرده اینا کوچکترین وابستگی به جریان چپ دارن اخراج میکردن. یعنی اینا منظورشون این نیست که این وابستگی به جریان نباشه، وابستگی به جریان هایی که اینها نمیخوان معتقدن نباشه، ولی این دانشگاه در خدمت جریان اونها و فکر اونها باشه از نظر اینا هیچ مشکلی وجود نداره. این یک نکته که اینا جزو استانداردهای دوگانه هست. در مورد خود غرب هم اساسا هیچ وقت دانشگاه جدا از ارشدمون فرایند توسعه نبوده و همیشه بین حکمرانی و حکومت‌ها و دانشگاه‌ها یک ارتباط وثیقی وجود داشت. نکته بعدی اینه که اساسا شما نگاه کنید، اصلا جامعه‌ای که سیاسی نباشه و دانشگاهی که سیاسی نباشه، یعنی حساسیت نداشته باشه، تحلیل نداشته باشه، میشه جامعه توده‌ای. جامعه توده‌ای نتیجه چی میشه؟ همون جمله امیرالمومنین که یا انسان‌ها سه دستن، یا عالم ربانی هن، یا متعلم علی سبیل نجاتن، یا همه جون رو آن. همه جون رو چجوری ویژگیشون؟ اتباع کل نائق. هر صدایی از هر بر بیاد به اون سمت میرن. حالا صدا هر چقدر جذاب‌تر، حرکت اینها به اون سمت چی میشه؟
دانشگاه قبل از انقلاب سیاسیه.
دانشگاه قبل از انقلاب اینا ببینید سیاسی بود. ببینید چرا سیاسی بود؟ دلیلش اینه که اینها عرض کردم هر جریانی که احیانا به سمت چپ متمایل بود یا جریان‌های اسلامی بود اینا برخورد می‌کردن. شما همین نگاه کنید، مثلا دانشگاه شیرازی، من یه مثال می‌زنم، دانشگاه شیراز اون موقع اونجا خیلی ها فشار میارن و اینها، این دانشجویان و اینها، که آقا شما یه مثلا نمازخونه برای ما ایجاد کنید که ما بتونیم مثلا توش نماز بخونیم. خب اینا میرن انتهای دانشگاه یه مخروبه پیدا میکنن و اینها و اونجا رو میکنن با مثلا وجود فشار یه نمازخونه و شرطش اینه که در واقع هیچ وقت تجمع اینجا نباشه. حالا شما نگاه کنید همین جریان، یعنی این سختگیری که نسبت به جریان اسلامی میشه یا جریان چپ میشه، این از این طرف، ولی از اون ور خود این دانشگاه در خدمت جریان لیبراله و جریان توسعه غربی راست. یعنی عرض میکنم اتفاقا دانشگاه رو اینا دانشگاه سیاسی میخوان، منتها سیاسی که به نفع اونها باشه، در مسیر اونها باشه. این یه نکته خیلی مهمی. مثلا خدا رحمت کنه شهید دکتر تهرانچی رو بارها میگفت اینا با دانشمند مشکلی ندارن، با دانشمند مجاهد مشکل دارن، با دانشمندی در واقع مشکل دارن که در روبروی مثلا موازی اینها بیسته و کمک بکنه که اون جریانی که روبروی اینهاست تغییر کنه.
حالا به صورت مصداقی همین روزی که ما درش قرار داریم 16 آذر سال روزش، این سه شهیدی که آقای دکتر در موردشون کمتر صحبت میشه، شهید قنچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی، اینا همون نمونه جریان در دانشگاه هستن که مقابل جریان سیاسی حکومت قرار میگیرن و کشته میشن.
دقیقاً. ببینید حالا نکته جالبیش اینه که علاوه بر اینکه در مقابلن این آینده نگری اینها، این دقت اینا، شما میدونید که بعد از جنگ جهانی دوم اولتیماتومی که آمریکا به در واقع شوروی داد که اینا از ایران خارج نشدن و سر اون قضایای تبریز و نفت شمال و اینها، خب خیلی ذهنیت مثبتی نسبت به آمریکا وجود داشت و این ذهنیت مثبت تو جامعه هم بود و یکی از دلایلی هم که مصدق نسبت به آمریکا تمایل داشت، چون احساس میکرد که مصدق آمریکایی‌ها در مقابل مثلا خواست انگلیسی‌ها هستن. اما به هر حال آمریکایی‌ها کودتای 28 مرداد رو انجام دادن. جالبش هم اینجاست که اینها به ظاهر با مصدق همراهی میکردن، یعنی حتی وقتی مصدق وام خواست و اینا گفتن میدیم میدیم، منتها اونقدر ندادن تا کودتا شد و بعدن اون وام رو در اختیار محمد رضا قرار دادن. تو این فضایی که با یک در واقع سالوسی، با یک فریبی دارن آمریکایی‌ها رو منجی ایران نشون میدن و اینها، شما تو این شرایط نگاه میکنین مثلا دانشجویان میان و این چنین 100 روز بعد از اون قضایای 28 مرداد که نیکسون میاد تو ایران اینا در مقابلش وای میستن، این خیلی نکته مهمیه.
این 10 سال قبل از در واقع قیام امام خمینی است، یعنی برخی ها که وقتی میخوان نقطه آغاز درگیری ما با آمریکا رو در واقع نقطه گذاری بکنن میگن بعد از قیام 15 خرداد یا بعد از سال 57 این نزاع شروع شد. اما اگر ما یه تبارشناسی و جریانشناسی کنیم سر این سه شهید، اینا یا در واقع حالا نمیگم مذهبی نبودن، یکیشون که گرایشات ملی و مذهبی داشت، اما برآمده از مکتب امام خمینی هم نبودند.
نه اتفاقا یه نکته نگاه کنید، اصلا شما قبل از انقلاب علارغم اختلاف نظرها عمدتا در یه چیز مشترک بودن، اونم بحث نفرت از آمریکا بود. خب جریان چپ که بحث مبارزه با امپریالیسم رو مطرح میکرد، ملی مذهبی هم همینطور. حالا هرچند تو روش ها اختلاف نظر بود، مثلا بالاخره ملی مذهبی ها نسبت آزادی اینا معتقد بودن که ما مثلا با شاه کار داریم، با آمریکا کار نداریم. که یه اشکالی که بود این بود که مولد شاه آمریکاست و حامی شاه آمریکاست، اینو توجه نمیکرد. اما همه اینها تو این قضیه در واقع مشترک بودن و اساسا از منظر آمریکا مصدق با آیت الله خمینی یا با آیت الله خامنه‌ای فرقی نمیکنه. هر کس که تو این کشور بخواد مختصری از خودش استقلال نشون بده و پافشاری روی منافع کشور نشون میده، مورد غضب اینها قرار میگیره. فرقی نمیکنه حالا اون شریعت رضوی باشه، قنچی باشه، یا تهرانچی باشه، یا مینوسیر باشه، اینا فرق نمیکنه. ببینید ما 1332 سه شهید تقدیم کرد، 72 سال بعد 86 شهید دانشجو تقدیم کرد.
بله در این جنگ 12 روزه از 1100 شهید
86 دانشجو بودن و تعدادیشون استاد بودن.
روی این عدد باید کار کرد.
از همین دانشگاه آزاد اسلامی ما غیر از شهید دکتر تهرانچی 4 تا هیئت علمی شهید داشتیم.
ببینید کیا بودن؟
الان اسمشون حضور نه، ما اینا رو آماده کردیم اتفاقا در یک مجموعه 120 شهید دانشگاه آزاد تقدیم کردن از فارغ التحصیل و دانشجو و استاد، که اینو ما در یه تابلو نفیسی
آماده. 120 تا در جنگ اخیر؟
بله بله بله.
از 1100 تا 120.
بله بله. ببینید یعنی واقعیتش اینه که این نشون میده که این سه شهید درست فهمیدن و جندانشون. این چون نگرانی اینا چی بود؟ نگرانی اینا فقط بحث کودتای 28 مرداد 32 نبود. یه جریانی از مسجد 14 هم شروع شد به نام موازنه منفی، دیگه شما استاد، چون قبلش موازنه مثبت بود دیگه، به هر کی از امتیاز میدادیم به بر اساس اون اصل دولت کاملة الوداد به بقیه هم باید این امتیاز رو میداد. اینا آمدن موازنه منفی که بر اساس هم موازنه منفی هم به در واقع شوروی نفت شمال رو ندادن. خب یه نفسی کشور کشید، یعنی خودش رو بخواد جدا کنه از زیر یوغ این نگاه استعماری. اما اینا تحلیلشون بود که این آغاز نیست، این در واقع یعنی این کودتا یه اتمام نیست، این آغاز یه مسیر طولانی استعمار در کشور و سلطه است در کشور. این از این جهت این آینده نگری اینا درسته و همیناست که رو هم به نظر من انقلاب اسلامی مثل ببخشید ترکیدن یه دمل نیست که مثلا نفرت‌ها زیاد شده باشه و بعد یه جایی بیرون بزنه، مثل رسیدن یه میوه است. یعنی تمام این بلوغ‌های سیاسی و فکری رو هم جمع میشه و بعد در انقلاب اسلامی
خداگاهیشون
دقیقاً یه خداگاه از مشروطه، از عدالت‌خانه، از
شهادت. من یه چیز بگم آقا، با توجه به اینکه الان 16 آذره چقدر داره کار و تاکید میشه روی 86 تا، بالاخره ببینید ما 72 سال پیش سه تا دانشجو در واقع پای نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به شهادت میرسن، بعد 72 سال در این جنگ 12 روزه ما همش 86 تا شهید دانشجو داریم و ده ها شهید دانشمند استاد تمام رده بالا، آقای عباسی، آقای فقی، آقای مینوچهر، آقای تهرانچی، خیلی دیگه، آقای ذوالفقاری. تو این دو سه روزی که تو دانشگاه جشنه، حالا هم جشنش هم یه نکته‌ای داره، چیزایی که من میبینم، نمیگم همه، استنداپ کمدی اجرا میشه، یه سری برنامه‌های اجرا میشه برای شادی دانشجوها، خوبم هست، اما چقدر اصل ماجرا انتقال داده میشه؟
ببینید من یه نکته اینو بگم بعد این سوال خیلی مهمه. ببینید واقعیتی که بعد از جمهوری اسلامی، من اینو چند جا هم گفتم و اینا، بالاخره جمهوری اسلامی یک ترمز اساسی بود جلوی این نه مدرن سازی، جلوی این مدرن سازی میمونوار، این شبه تجدد به قول کاتوزیان از غرب و اینها. منتها مسیر پیچید ولی واقعا دانشگاه نپیچید، یعنی این خیلی نکته مهمیه. چه آقام بعدن فرمودن که ما یه مقدار ساده انگاری کردیم در بحث دانشگاه اسلامی، این تعبیر خود مقام معظم رهبری، و گمانمون این بود که با تغییر بعضی سرفصل‌ها، اضافه شدن بعضی دروس و مثلا فلان اینا دانشگاه اسلامی میشه. این که کار ندارم، واقعیتی که جریانی در هستن که این جریان رو خدا رحمت کنه شهید تهرانچی از اینا به عنوان قلعبانان مدرنیته یاد میکرد، میگفت این جریان با تمام وجود وایسادن که آموزش عالی در خدمت جمهوری اسلامی قرار نگیره. و این خیلی نکته مهمی، چون تا دانشگاه که موتور محرک کشور هست، مبدا سعادت و شقاوت کشوره، این پشت جمهوری اسلامی نیاد و در این استقلالش در خدمت حکمرانی در واقع عدالت محور و اسلامی جمهوری اسلامی نباشه، خب جمهوری اسلامی نمیتونه به خیلی از اهدافش برسه. و یه عده محکم اینو گرفتن که این قلبانان مدرنیته این اتفاق نیفته. حالا یکی از چیزایی که جالبه برای من اینه که مرور زمان 16 آذر از محتوا توهی شد. یعنی یا تبدیلش کردیم به جنگ و برنامه فان و این در واقع عدت ها. من یه وقتی چند سال، خیلی سال پیش، من دعوت کردم که دانشگاه ها در یکی از شهرستان ها رفتم اونجا، البته من 40 دقیقه صحبت کردم ولی اونقدر فضا بود مثل اینکه مثلا شما تو عروسی مثلا یه چی بیاری مثلا سخنگوی، چقدر همه حالش بود. البته من با اعتماد به نفس باستم صحبت کردم، تازه سوالم از من پرسیدن و اینا، ولی واقعا چه کسی اصلا فضا کن باد کنک ترکوندن، نمیدونم شینی، یعنی من احساس کردم که اصلا ما نمیگیم خرما پخش کن الان شهید داده شده، ولی بالاخره باید اون فلسفه‌شو توجه. یکی دیگه از کارا که کردن تلاش کردن جهت 16 آذر رو به جای اینکه به سمت استکبار ستیزی باشه و کشوری که این در مقابل همه ملت‌های آزاده و ملت ایران ایستاده، نوک پیکان به اون سمت باشه، این نوک پیکان رو به سمت جمهوری اسلامی سوق بدن. یعنی دو تا کار شده، یا این رو یه ابزاری کنن برای زدن جمهوری اسلامی، یعنی یه محملی، یا این که در واقع تبدیل کنن به یه جنگ شادی، و تا یه حدودی هم متاسفانه در واقع موفقیت‌هایی حاصل شده که حالا با تلاش کرده.
آقای دکتر، من خودم یه بار سر کلاسی روز دانشجو رو که تبریک گفتم به دانشجویان عزیز، بعد از اکثریت که پرسیدیم خب چرا نامگذاری شده، بالاخره وقتی شما در تقویم یک روزی رو نامگذاری میکنید یه فلسفه پشتشه، یه واقعی پشتشه، یه مناسبتی پشتشه. به قول شما وقتی نمیخوان این لایه سیاسی مطرح بشه که آقا 72 سال پیش سه تا دانشجو در اعتراض به معاون رئیس جمهور امریکا سفرش به تهران به شهادت رسیدن، اصلا این خیلی هویت او رو تغییر میده. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث خوبی بود، سوالات متعددی مطرح شد. یک بار دیگه یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم، به ویژه شهدای دانشجو رو، سه شهید 16 آذر 1332 و 86 شهید جنگ 12 روزه که به دست رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها به شهادت رسیدند. خدا نگهدارتون.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران.
شب همه شما همیهنان خوبم به خیر و نیکی باشه انشاءالله. دوستان عزیزم، برنامه یک قطره از دریا همینک آماده پخش هست که در واقع شعارهای قرآنی در قالب نمایش تقدیم شما عزیزان میشه در این برنامه. حدوداً 10 دقیقه همراهی بفرمایید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما خوبان، علاقمندان یک قطره از دریا. امیدوارم امروزم آماده باشید، یه نمایش قشنگ با هم بشنویم و بعد به مناسبتش بریم پای اقیانوس با عظمت کلام خدا بنشینیم و یک جرعه از اون بنوشیم و برای همه زندگیمون درس قرار بدیم. یه ویژگی مهمی در انسان‌ها هست که وقتی میخوان انتخاب‌های مهم داشته باشن اونو خیلی مد نظر قرار میدن. انسان میخواد با کسی همکار بشه، شریک بشه، میخواد خونش رو اجاره بده یا جایی رو اجاره کنه، میخواد کسی رو شریک زندگیش قرار بده، با او ازدواج بکنه. این ویژگی رو معمولاً آدمای عاقل خیلی مد نظر دارن. ابتدا یه نمایش با هم بشنویم ببینیم تو این کارخونه وقتی میخواستن مسئول انبار انتخاب بکنن چرا دست رو آقای فتوحی گذاشتن. بشنویم.
محمد، دلم میخواد یه جواب سرراست بدم. بین این همه آدم چرا آقای فتوحی؟
چیه؟ انتخاب درستی نیست برای مدیریت انبار؟
نه، کی من همچین حرفی زدم؟ میخوام بدونم چرا بین این همه آدم آقای فتوحی رو انتخاب کرد؟
مرد خوبیه، سالها کار کرده، شرکت رو خوب و درست حسابی میشناسه، بچه های کارخونه هم باش دوستن.
محمد، کلی آدم با همین خصوصیت اینجا کار میکنن، چرا این یکی؟ دلیلش چیه؟ من که میدونم تو بی دلیل هیچ کاری رو نمی‌کنی. حساب کتاب داری برای خودت.
خیلی خوب باشه، میگم بهت. ماجرا برمیگره به اتفاقی که یکی دو سال پیش افتاده بود. یادت تزایات کارخونه یهویی زیاد شد؟ یادت همه مدیرا از تهران ریختن کارخونه که ببینن چه خبره؟
آره یادمه، چه وضعی بود. هر روز یه اتفاق جدید، هر روز یه بحث و حرف و حدیث و از این داستان.
آره. یادت چند نفر رو تعدیل کردن؟ هر کدوم به بهانه‌ای کوچکترین اشتباهی رو نمیبخشیدم.
آره یادمه، خود منم شانس آوردم تو این دوره. نزدیک بود عذر منم بخوام.
عذر آقای فتوحی رو هم نزدیک بود بخوام. اما این مرد برخلاف همه هم قسمتیاش یک کلمه این ور اون ور نگفت. همه دنبال مقصر بودن، همه دنبال بهانه بودن، اما فتوحی سرشو بالا گرفت و از سیر تا پیاز ماجرا رو براشون تعریف کرد.
یادمه اگه اشتباه نکنم که مدتم تعلیقش کردم، بعد دوباره برگشت سر کار.
آره درسته، وقتی فهمیدن اصل قضیه کیفیت مواد اولیه است، فتوحی و خیلی های دیگه برگشتن سر کار.
خب
کسی که برای نجات کار خودش دروغ نمیگه، حاضر نیست به هیچ قیمتی با هیچ بهانه‌ای یک کلمه این ور اون ور کنه، به درد مدیریت انبار بی در و پیکر شرکت ما میخوره.
آه
بله بسیار جالب بود. همه ما ویژگی صداقت رو در کار مهم میدونیم و در انتخاب همکار، انتخاب همسر، انتخاب همخونه‌ای و و مسائلی نظیر اون، این رو خیلی مد نظر قرار میدیم. دروغ انسان رو رسوا میکنه. چرا؟ چون همه میبینیم تو این عالم هیچ وقت آفتاب برای همیشه پشت ابر نمیمونه. بالاخره ابر کنار میره، آفتاب هویدا میشه. کسی که دروغ میگه از فضای ابرآلود میخواد یک سوء استفاده ای بکنه. ولی فکر میکنه ابرها همیشه هستن. خب سرتو بالا بگیر ببین این ابرها همینطوری در حرکتن. لذاست که دروغ عاقبتش رسواییه، به خلاف صداقت. در روایته که النجات فی الصدق، نجات تو همین صداقت و راستگوییه. بنابراین ممکنه که یه نفر در یه موقفی خدا رو در نظر نگیره، برای اینکه چند سباهی سر یه کاری یا یه جایی برقرار باشه یه دروغی بگه، ولی بالاخره رسوا میشه. این نمایش که شنیدیم یادآور آیه 55 و 56 از سوره مبارک یوسفه.
قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم.
یوسف گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین مصر قرار ده که نگه دارنده و آگاهم.
و كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین.
و این گونه ما به یوسف در سرزمین مصر قدرت دادیم که هر جا میخواست در آن منزل میگزید و تصرف میکرد. ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم و شایسته بدانیم می بخشیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بسیار خوب، آیات رو با هم دیگه شنیدیم. یوسف صدیق کسی است که در قصر شاه خیانت نکرد، در همه مراحل اتفاقاتی که براش افتاد حقیقت رو گفت، به خاطر حقیقت هزینه رو هم پرداخت. یعنی صداقتش منجر به این شد که به زندان افتاد، ولی بالاخره حق آشکار شد، نجات پیدا کرد و این بار سراغ پادشاه رفت و به او گفتش که من رو بگذار وزیر اقتصاد مملکت، من میتونم این خوشسالی رو مدیریت بکنم، چون هم حفیظم، هم امانت دارم، هم صادقم، هم علیمم، این کار رو خوب بلدم. بله در هر کاری مسئولی رو که میخوان انتخاب بکنن برای انجام اون کار، این دوتا ویژگی مد نظره، هم کار رو بلد باشه، هم صادق باشه، حفیظ باشه، نگهبان باشه. بنابراین داستان یوسف صدیق در مقابل دیدگان ماست. بدونیم که دلها به دست خداست، خداست که جایگاه و منزلت میده نزد مردم. با همدیگه در مورد ویژگی مهم صداقت گفتگو کردیم امروز و رسیدیم به دو آیه نورانی قرآن، آیه 55 و 56 سوره یوسف. در پناه قرآن باشیم.
قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
يوسف گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین مصر قرار ده که نگهدارنده و آگاهم.
وكذلك مكنا مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
و این گونه ما به یوسف در سرزمین مصر قدرت دادیم که هر جا میخواست در آن منزل میگزید و تصرف میکرد. ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم و شایسته بدانیم می بخشیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم.
اونی که تو باغ قرآن میوه خدا رو چیده می دونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده
ما رادیو معارفیا خوشحالیم که شنوندگان عزیزی چون شما داریم و همچنان شما عزیزان رادیوی خودتون صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو در حال پیگیری کردن هستید.
گل نازنی بیا و ببین زمین پر شد از عطر خندیدن در این روز نو تو نوروزی و چه ایدانه ای بهتر از دیدنت به صفای نشستن با تو منم آن که هوای بهارم چه کنم اگر که نیایی چه کنم اگر که نبارم توی آن که تمامی گل ها همگی به هوای تو ماندن منم آن غزلی که غزالا سر چشمه برای تو خواندن ایدانه ترین گل بهاری ای با تو تمام روزهایی حرف تو گل شکفته ما نام تو کلید باغ خورشید نام تو کلید باغ خورشید که خزان دیده دشت بهاران شد برکه به شوق تو راهی صحرا شد قنچه دهان وا کرد عطر تو پیدا شد ایدانه ترین گل بهاری ای با تو تمام روزهایی حرف تو گل شکفته ما نام تو کلید باغ خورشید نام تو کلید باغ خورشید زنی بیا و ببین زمین پر شد از عطر خندیدنت در این روز نو تو نوروزی و چه ایدانه ای بهتر از دیدنت به صفای نشستن با تو منم آن که هوای بهارم چه کنم اگر که نیایی چه کنم اگر که نبارم توی آن که تمامی گل ها همگی به هوای تو ماندن منم آن غزلی که غزالا سر چشمه برای تو خواندن ایدانه ترین گل بهاری ای با تو تمام روزایی، حرف تو گانه شکفته ما، نام تو کلید باغ خورشید، نام تو کلید باغ خورشید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. در هفته ای هستیم که اواخرش ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و بزرگداشت در واقع روز زن و بزرگ